ترکیه داریم میرسیم که پای امضای این قرارداد یا افتتاح هتل ها بودن، یعنی بخشی از وزارت امور خارجه ترکیه یا در مقام سرمایه گذار یا معرفی کننده سرمایه گذار یا در نهایت اصلا به شکل حضوری فقط افتتاح کننده این هتل ها بوده. چرا ما نتوانستیم از این ظرفیت و توانمندی در دوران فعالیت عزیزانمون دلسوزانمون در وزارت امور خارجه چنین بهره برداری و استفاده ای رو بکنیم؟
خدمتتون که اصلا ما سال هاست که تو این برنامه هستیم که در بدنه امور خارجه یک کمیسیون گردشگری بذاریم، همینجور که موفق شدیم در مجلس شورای اسلامی تو بدنش یک کمیسیون فرهنگ گردشگری گذاشتیم.
بله
حالا دو سه ساله که باز به نفع ما شده، اون معافیت هتل های یک تا سه ستاره از مالیات ارزش افزوده خب طبیعتاً از این نشأت گرفت که به صحن مجلس رفت و مصوب شد، شورای نگهبان مصوب کرد و 12 دی 1400 هم ابلاغ میشه به تمام هتل‌های یک تا سه ستاره. خب طبیعتاً این قیمتشون پایین‌تر میاد رنجش.
بله،
من راضی‌تر هست که بخواد اون ارزش افزوده رو بده. خب طبیعتاً ما سالها دنبال این هستیم که در بدنه وزارت امور خارجه یه بخش گردشگری اضافه بشه که تا الان امروز دارم به شما عرض می‌ذارم هنوز موفق نشد، چون وقتی تو بدنه وزارت امور خارجه بخش گردشگری ایجاد بشه قطعا رایزنهای گردشگری هم در سفارت‌های ایران در کشورهای دیگه هم این رایزن هم انجام میشه و برنامه ریزی میکنن. خب یکی از مبلغای ما، یکی از تبلیغات ما همین رایزنهای گردشگری هست. الان رایزن فرهنگی داریم ولی گردشگری نداریم و اینو من حالا اگر مسئولین صدای ما رو انشالله که میشنون که اینو حتما یکی از برنامه های مهم هست، اگر ما میخوام به کشور ارزآوری بکنیم، اگر میخوام سطح اشتغال کشور جوانان اونو بالا ببریم، این برنامه ریزی بشه که در بدنه وزارت امور خارجه بخش گردشگری هم
قطعا این گونه خواهد بود. جناب آقای سیادتان، حداقل این قطعیت و قیدی که دارم به کار میبرم، چون ما تا دقایق دیگر با یکی از مسئولان معاونت گردشگری وزارت میراث هم همراه خواهیم بود و فرمایشات هر دو عزیز رو خدمت این نازنین انتقال خواهیم داد و این هم یکی از مطالبات در حقیقت برنامه رواق تماشاست. از هر دو عزیز بزرگوار جناب سید محسن حاجی سعید رئیس محترم کانون گردشگران سراسر کشور و جناب سید حسن سیادتان از اعضای هیئت مدیره جامعه هتلداران بی‌نهایت سپاسگزارم که در این یک ساعت برنامه همراه رواق تماشا بودند. هر دو نازنین رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم و در این درنگ رسانه‌ای شما نازنین شنوندگان رو در حقیقت دعوت می‌کنم که شنونده بخش و آیتمی باشه یکی از همکاران عزیزمون سرکار خانم محب علی اون رو آماده کرده و قرار است که ما رو این بار بر امواج شبکه رادیوی گفتگو از گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو مهمان بکنه به یکی از شهرهای نازنین کشورم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه رواق تماشا. من آناهیتا محب علی امشب با جاذبه های گردشگری شهرستان مهاباد در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. شهرستان مهاباد یکی از شهرستان های کردنشین استان آذربایجان غربی است و مرکز آن شهر مهاباد می باشد. مهاباد دارای آب و هوای کوهستانی با زمستان‌های سرد و تابستان‌های نسبتاً معتدل و 4 فصل بسیار جذاب است. رودخانه مهاباد از داخل شهر عبور می‌کند و بهار قشنگ‌ترین فصل در این منطقه است. کشاورزی و دامداری اساس اقتصاد این سرزمین را تشکیل می‌دهند. مهاباد که به نگین آذربایجان غربی مشهور است، همه سال بیشترین آمار گردشگران در این استان را به خود اختصاص می‌دهد. از جاذبه های گردشگری این شهر می توان به رودخانه و سد مهاباد که یکی از نزدیکترین سدها به محلات مسکونی در جهان است، بازار بزرگ مهاباد، مسجد جامع سرخ، مسجد شاه درویش، مسجد قاضی، باغ اسماعیل آقا و باغ میکائیل اشاره کرد. قالی، جاجین، گلیم، سکه و پولک دوزی، مصنوعات چرمی، قلاب بافی و سجاده بافی از صنایع دستی این شهر می باشند. امیدوارم هموطنان عزیزمون بعد از گذراندن این دوران سخت کرونایی بتونن به مهاباد زیبا سفر کنن و از جاذبه‌های گردشگری این شهر لذت ببرن. آرزوی سلامتی برای مردم خوب ایران زمین. شب بر همگی خوش.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو این، به موج غم کران تو این، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده برهنی مانم، بر لب نام تو را میخوانم، از عشق تو نفس میگیرم، گر یادم نکنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شنونده برنامه رواق تماشا هستی، برنامه که 70 دقیقه اون رو حدوداً پشت سر گذاشتیم و چیزی حدود 35 دقیقه تا پایان برنامه هم باقی مونده. از سرکار خانم محب‌علی که ما رو میهمان شهر زیبای مهاباد از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی کرد بسیار سپاسگزارم، و همچنین ترانه‌ای که شنیدیم. در برنامه امشب گردشگری با مبحث پسا کرونا رو به بحث گذاشتیم و در ابتدای برنامه با دو عزیز عالی مقام همراه بودیم، جناب سید محسن حاجی سعید رئیس محترم کانون گردشگران کشور و همچنین جناب آقای سید حسن سیادتان از اعضای هیئت مدیره محترم جامعه هتلداران کشور. هم اکنون هم دو مهمان عالی مقام از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب دکتر مسلم شجاعی، دستیار ستادی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، و همچنین جناب آقای دکتر محمد محب خدایی از کارشناسان ارشد و خبره حوزه گردشگری و معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. جناب دکتر شجاعی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام جناب خرمی، از ادب و احترام دارم مثل همه شنوندگان حضرت عالی و مهمان عزیزتون، همکارمون جناب آقای همکار سابقمون جناب آقای محب خدایی و مهمانای پیشین دوستانمون آقای حاجی سعید و آقای سیادتان.
عرض ارادت، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر محب خدایی. بسیار بسیار خوشحالم بار دیگه صدای شما رو از طریق آنتن شبکه رادیویی میشنوم. خوش آمدید به رواق تماشا.
بنده هم خدمت جناب عالی و میهمانان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم. منم خوشحالم که باز در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. خدمت طریق باز من اجازه میخواهم که از طریق همین آنتن، چون از طریق همین آنتن این مسئله رو عنوان کرده بودن که ما قرار است مباحثی که در قالب یک برنامه کاربردی توسط جناب عالی محب خدایی تدوین شده بود در قالب سلسله برنامه‌های رواق تماشا به شکل مستمر ادامه بدیم. تا یک ماهه اخیر نمیدونم ایشون شنونده بودن یا خیر، ولی ما بر حوزه صنایع دستی در رواق تماشا در حقیقت تکیه کرده بودیم و با بازگشتمون به حوزه مسئله گردشگری قطعاً مباحث پیرامونی که ایشون مطرح کردن رو هم در قالب میزبانی از ایشون و مهمانان عالی مقام دیگر ادامه خواهیم داد. امید که این عذرخواهی من کمترین و جناب دکتر محب خدایی پذیرا باشند. بزرگوارید و مهربان. خب جناب دکتر شجاعی و جناب دکتر محب خدایی، از هر دو عزیز میپرسم، در یک ساعت نخست برنامه شنونده برنامه بودید که من باعث به تکرار ننشینم؟
بنده بله، در خدمتتون
بودم. جناب شجاعی شما
من برنامه رو کامل گوش دادم.
بسیار عالی. خب من با اجازه جناب دکتر محب خدایی، چون مبحثم با ایشون مبحثی متفاوت هست، با شما جناب آقای دکتر شجاعی آغاز میکنم. قطعا در راستای همراهی و همدلی با جناب مهندس زرقامی وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، شما از نزدیک در حقیقت بر آتش فعالیت های وزارتخانه دستی گرم دارید. برای همین هر دو محوری که هر دو عزیز مطرح کردن، نخست بحث توسعه زیر ساخت و مقوله تبلیغات و بازاریابی که خب حالا ما مثلا ما اکسپوی دبی رو از دست دادیم شوربختانه البته، و دو دیگر تعاملی که وزارتخانه شما به عنوان یک نهاد حاکمیتی با وزارتخانه همکار مانند وزارت امور خارجه میتواند داشته باشد برای توسعه هرچه بیشتر، اهم از مبحث کلانی مانند ایران حراسی تا حوزه تبلیغاتی که رایزنان فرهنگی میتوانند بر عهده داشته باشند. در خدمت شما هستم با این دو محور.
خواهش میکنم. اول اجازه میخواستم که کمی در مورد موضوع اصلی بحثتون که بحث کرونا و گردشگری تو پس کرونا،
قطعا هر دو این هم زیر مجموعه مسئله است، ولی عم بفرمایید در خدمتتون.
خواهش میکنم یه صحبت کوتاهی داشته
باشید. تمام میکنم، اختیار دارید.
واقعیتش اینه که قصه کرونا قصه هزار قصه است دیگه، یعنی جریان گردشگری دنیا رو از سال 2019 رجوع داده به 1950، یعنی ما برگشتیم به اون هول و حوش 1970 80.
بله بله.
بذار یک آسیب شدیدی به صنعت گردشگری تو کل دنیا خورد، ما هم از اون در واقع مستثنا نبودیم. ما هم تقریبا هولوش 90% از گردشگران ورودیمون رو نسبت به سال 2019 در حقیقت از دست دادیم. علی حال موضوعاتی که دوستان آقای حاجی سعید و آقای سیادتان مطرح کرده بودن، ببینید من موضوع در واقع زیر ساخت رو اگه بخوام صحبت کنم، الان شاید تو اولویت بحث‌های توسعه گردشگری ما نباشد. الان که داریم صحبت میکنیم، یعنی تو دورایی هستیم که در واقع کرونا کم کم داره در حقیقت به سمتی میره که قابل کنترل باشه و مرزها به روی گردشگران باز بشه و مقصدها پذیراشون باشه. چرا؟ چون که همین الان ظرفیت‌های خالی از زیر ساخت هست. اینکه آیا به شکل کلی و کلان موضوع زیرساخت موضوع گردشگری ما هست به شدت، بله منم قبول دارم ما پاسگی زیادی داریم باید برطرف شه، ولی آیا با این حجم تقاضا الان نیاز به این موضوع هست؟ به نظر من خیلی چندان تو اولویت نیست، چون همین الان ظرفیت های خالی که ما تو ایلاین ها و صندلی ها و در واقع تخت های هتل ها
بله،
و
نمایان بله.
بقیه موضوعات داریم، خیلی فعلا تو اولویت نیست. موضوع موضوع بعدی که اشاره کردم و موضوع درستی هم بود و دغدغه سالیان سال ما هست، بازاریابی و تبلیغات، موضوع کاملا درستی است، موضوعی است که اتفاقا باید روش خیلی تاکید داشته باشیم که یکی از در واقع سیاست‌هایی است که الان آقای در واقع دکتر شالبافیان تو معاونت گردشگری و تو رأس همه امور هم آقای مهندس زرگامی به دنبالش هستن، بحث در واقع بازاریابی هست. من با کلیت حرفای دوستان در واقع تو بحث بازاریابی موافق هستم. بله
بسیار عالی. و با همه این موافقت ها با کدوم بخششون در حقیقت شما زاویه دارید؟ میدونید جناب دکتر شجاعی بزرگوار، من میخوام شما رو ارجاع بدم به مبحثی که با جستجوی در حقیقت قبل از برنامه و طی این هفته با همراهی با تعدادی از کارشناسان عرصه گردشگری مطرح شده. بدنه دولت تا 21 روز قبل از آغاز اکسپو دبی میتوانستند برنامه های ایران رو ارائه بدن، در کنار حالا نکاتی که دوستان اشاره کردن که پاویون ایران پاویونی دلچسب هست ولی نهایت حد دیدار بیشتر از یک دقیقه طول نمیکشه، این که ما حتی یک ورودی یک خوش آمدگویی بسیار ساده رو هم با دوستان نداریم مبحث دیگر است، این رو اصلا کنار میگذاریم. در همان حتی حضور یک دقیقه یعنی 60 ثانیه هم بسیار بسیار ارزشمند هست، اگر که قدر زمان رو بدانیم و تک تک ثانیه هایی که داره سپری میشه رو نمیتوانیم با هیچ نیروی مادی بازگردانیم. اما باز هم تاکید شد که معرفی برای نخست از ایران هراسی به عنوان مبحث کلام بگیریم تا دعوت برای حضور. حالا دوستان به مثلا جام جهانی قطر در 2022 هم اشاره کردن. خب ما بخش دولتی رو که از دست دادیم، حمایت شما از بخش خصوصی که تا یک ماه آینده ما 60 روز 30 روز نخست رو پشت سر گذاشتیم و تا 30 روز آینده این مسئله ادامه داره که بخش خصوصی هنوز میتواند در اکسپو دبی برنامه خودش رو ارائه بده. آیا اصلا برنامه‌ای در دست دار معاونت محترم گردشگری وزارت میراث یا خیر؟
جان خورمی، نکته اول اینکه موضوع جام جهانی قطر رو یه برنامه مفصل میخوام که خدمت شما باشم و در واقع
انشاءالله حتما دوستانی رو یادداشت میکنم.
اما اکسپو ببینید، اکسپو از چند منظر قابل دید است. اولین نکته این است که اساسا موضوع اکسپو که تو هر 5 سال برگزار میشه موضوع گردشگری نیست و موضوع گردشگری مثل کشاورزی، مثل تولیدات، مثل نیرو، مثل انرژی بادی، مثل خیلی چیزای دیگه، مثل محیط زیست، ذیل در واقع اون شعار یا اون تمیز که توی در واقع هر اکسپو برگزار میشه.
بله بله.
نکته بعد این که شما هم تو بحثی که با آقای حاج سعید و با آقای سیادتان داشتیم به درستی اشاره فرمودین که در واقع متولی اصلی اکسپو و نمایشگاه‌ها به این شکل دست به دست هم هست. ما حتی از 2 سال قبل آقای فراخی تو جلساتشون شرکت میکنیم، ما که میگم یعنی نماینده معاونت گردشگری، منتها اونجا حرفا زده میشد، ما بودیم، سایر دستگاه‌ها بودن. منتها اینکه جمع‌بندی کننده و نظر نهایی دهنده چه کسی هست، خب اون وزارت ثبت بود و اون چیزی که شما الان میبینید در واقع محصل اون موضوع است. منتها الان وزارت گردشگری داره چه کار میکنه؟ اول اتفاقی گفتاد آقای دکتر شالبافیان، فکر کنم یک هفته یا 2 هفته در واقع از انتصابشون نگذشته بود که سریع وارد در واقع یه بازدید داشتن از در واقع اکسپوی دبی و اونجا یه آسیب شناسی کردن. اتفاقاتی که داره میفته تو صحبت آقای حاج سعید هم بود، بحث استقرار راهنمایان هست.
بله،
یعنی ما باید با متولی اصلیش که وزارت سمت هست در واقع این صحبت رو داشته باشه. بکرده این که راهنمایان گردشگری به عنوان سفیران انتقال پیام دوستی و محبت فرهنگ ایرانی اونجا مستقر شد. نکته بعد هم اونجا باز با رایزنی هایی که آقای دکتر شالبافیان انجام داد موفق شد که یکی دو تا از این سالن های در واقع سالن هایی که خیلی کمتر کاربرد داشته توی در واقع اکسپو بعد اختیار ایران بود رو اختصاص بده به حضور فعالین بخش خصوصی. یعنی قرار شد که تورگردان های ما هم بتوانن اونجا استقرار پیدا کنن، استان های ما و این داستان. قبل‌ترهاش هم در حقیقت بر اساس این که خب استانهای ما یک در واقع محتواهایی هم آماده کردن، هنوز در واقع الان هم جدول زمانبندی داره، استانها مشخصه، اونا هم در حال در واقع تولید محتوا هستند، چون میدونید اکسپو 6 ماه است.
درسته، کاملا
ما یک مشخص است. لذا در به دنبال این هستیم که توی مدت باقی مونده این بخش در واقع ضعف تبلیغ ایران، ضعف در واقع نمایش فرهنگ ایران رو در قالب محتوا هم در واقع کاهش بدیم و کم کنیم. اگرچه که منم با شما کاملا موافق هستم که بالاخره اکسپو یک برنامه‌ای است، شما از الان باید برای اکسپو ژاپن برنامه‌ریزی کنید برای 5 سال آینده و این کالا 21 روز و 2 ماه و 1 سال عدد خیلی پایین. علی حال این در واقع اقداماتی است که می‌خواهد تلاش کند که این ضعف‌ها رو کاهش دهد و البته که ما همه می‌دونیم که خب برطرف کردنش زمانبر هست، ولی سعی می‌کنیم که با استقرار راهنمایان، با استقرار بخش خصوصی و تولید محتوای خوب به نمایش درآوردن این تولید محتوا کمی این موضوع ایران هر روز
انشالله
و کمی هم تو جذب گردشگر بتونیم برای فرصت‌های آتی تلاش کنیم.
انشاءالله. بسیار از شما سپاسگزارم. خب جناب دکتر محب خدایی، من شما رو ارجاع میدم به مبحثی که دقیقاً یک ماه پیش، یعنی 4 هفته پیش در قامت شرف حضورتون در برنامه رواق تماشا با مبحث گردشگری مباحثی رو مطرح کردین که اصلا ما بنا رو گذاشتیم که استوار کنیم چنین محورهایی رو در قامت این برنامه که خب عرض کردم ما طی این 4 هفته استوار بودیم بر حوزه صنایع دستی. شما به نکات کلانی مانند محصولات گردشگری که چیست و ما هنوز تعریفی از این مقوله نداریم اشاره کردیم و اینکه چرا هنوز گردشگری ما با وجودی که ما پیشوند صنعت رو به اون میافزاییم از خودش هیچ کالایی نداره که به عنوان یک کالای یونیک منحصر به فرد بتوانیم به مخاطبان خودمون در عرصه جهانی برای تبلیغ و تشویق اونها جهت حضور در کشورمون دعوت بکنیم، و همچنین مسئله دیگر یا محور دیگری که خودش میتواند مبحثی برای برنامه‌های متوالی باشد بحث الگوی مصرف کالاهای تبدیلی بود. با هر یک از این محورها من تمنام اینه که ابتدا با بحث محصولات گردشگری، ما به حال ما شاهد سکانداری جناب مهندس زرقامی و انتخاب جناب شالبافیان هستیم، ولی هنوزم جنبندی درباره محصولات گردشگری نداریم که تازه بخواهیم درباره مسئله این که چرا یک کالای منحصر به فرد در حوزه محصولات گردشگری به معرفی نداریم هم اقدام بکنیم. در خدمت شما هستم.
آقای خرمی عزیز، من میخوام از صحبتهای آقای حاج سعید و آقای شجاعی کمک بگیرم و صحبتهای جالبیه. یعنی ببینین آقای حاج سعیدی که خودشون چند سال در گذشته از مشاورای عالی آقای تیموری بودن الان از اکسپو گلایه میکنن.
بله بله.
یا آقای شجاعی اشارهی دارن که آقا اکسپو در اختیار وزارت صنعت، من میخوام بحث همین بحث کمک کنم بگیرم و وارد بحث
گردشگری
بشم. آقای شجاعی عزیز، زمانی که ما نتونستیم جا بندازیم که ما به عنوان یک صنعت هم‌افزا تأثیرات به سزایی در سایر صنایع داریم، لذا ما میایم تو ذیل همه و در اصل از اصل بودن خارج میشیم. شما اگر فرض کنیم وزارت صنعت این احساس رو داشتن که ما در گردشگری تجاری، گردشگری کشاورزی، شما همونطور که آقای خرمی هم اشاره کردن، ما هیچ محصولی رو در صنعت گردشگری نداریم، یعنی ما تولید کننده نیستیم، ما یک نوع ظرفیتی رو ایجاد میکنیم که یک ارزش افزوده مضاعف به سایر بخش‌های فعالیت‌های اقتصادی اضافه میکنیم. لذا این باعث میشد که ما به صورت واقعی در اکسپو در قالب محصولات واقعی کشور حضور پیدا کنیم و ما روشن کننده ظرفیت‌های سایر محصولات کشورمون باشیم. اما آقای خرمی عزیز، یه بحثی رو عزیزان اشاره کردن،
بله، همون
جای زرقامی خیلی اشاره به زیر میز زدن دارن، ما باید الان روی به زیر میز نگرش هامون یه زیر میزی بزنیم که این تغییر ایجاد بشه. اگر فرض کنیم ما میگیم وزارت امور خارجه نفرش در خارج، فرض کنیم مثلا ما داشته باشیم، چه کمکی به ما میتونه بکنه؟ بابا باید قبول کنیم که الان کشور ترکیه و خیلی از مقاصد گردشگری تبلیغشون از خود طریق این آژانس‌های خود ماست. الان تیم آقای پورفرج که به عنوان تور اپراتورهای ورودی عمل می‌کنن چند آژانسن؟ آژانس‌های کل کشور که تحت نظر آقای رفیع هستن چه تعداد آژانس هستن؟ ما قبلا می‌گفتیم 4000 نفر آژانس داریم که عملا در حوزه خروجی کار میکنن و گردشگری داخلی.
بله بله.
در صورتی که آژانس‌های ورودی ما حدودا، شاید من اگر اشتباه نکنم، بین 200 تا 300 آژانس هست. خب پس این معلومه که سهمی که ما در ورودی میخواییم بگیریم عملا خیلی پایینه، چون برای اینکه اون آژانس هم به یه تعداد محدودیت ظرفیت فعالیت خودشون رو دارن دیگه، اینا که نمیتونن همه ظرفیت رو پوشش بدن.
بله.
بعد پس ما اگر بخواییم امروز در حساب کرونا از این ظرفیت موجود که الان همه کشورها به خاطر عقب ماندگی هایی که دارن، مثل فنری که چندین مدت حیف چردگی پیدا کرده و
اگر رها بشه ممکنه بعضی مواقع حالتهای تقریبی هم داشته باشه. خب کشورها الان درباره یه عرصه رقابتی شدید شدن. خب اینا با همون صحبتی که آقای سیادتیان داشتن که آقا کشور انگلیس نمیدونم میگه 90% هزینه کن تو تبلیغ، آیا ما هتلامو واقعا خودشون آماده هستن که پورسانتهای خوب آنچنانی رو به آژانس‌های خارجی بدن؟ چون ما که نمیتونیم تو کشور خارجی بریم کشور خودمون رو تبلیغ کنیم.
درسته.
خب ما قرار نیست همش بحث ایران حراسی رو داشته باشیم، چون چند درصد مردم واقعا پشت تلویزیون نشستن که ایران رو گوش کنن و اون اخبار رو گوش کنن. خیلی از آدم ما سهممون از 8 میلیارد دنیا چند درصده در ورودی؟ خب ما الان ظرفیت گردشگری زیارتیمون که خودش یک ظرفیت خیلی بالایی هست، واقعا چند درصد راندمان مفید داریم؟ به خاطر همین هم هست که مثلا فرض کنید همون بحثایی که قبلا خدمت شما داشتیم و شما بزرگواری میکنید و به صورت دلسوزانه بحثا رو پیگیری
میکنید،
ما باید توجه کنیم. ما از آمدن گردشگری زیارتی در معرفی سایر ظرفیت محصولات گردشگری و مقاصد موجود داخل کشور چقدر استفاده کردیم؟ ما اصلا روش تبلیغات و بازاریابی رو بلد نیستیم. ما داریم از روش‌های کلیشه‌ای، چیزی که فقط یک ظرفیت‌های جلسات ساختارهای دولتی و لابی‌هایی که بخش خصوصی بیشتر در گرفتن پهن‌های دولتی حتی شکل دادیم. لذا واقعا اگر بخوایم همین رویه رو تکرار کنیم هیچ چیزی تغییر پیدا نخواهد کرد و ما همونطور که آقای شجاعی هم اشاره کردن ضریب اشغال ما رو چند درصد گردشگری خارجی داره پر میکنه. در گردشگری داخلی هم با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در همین شرایط اقتصاد کرونایی پیش اومده، خب طبیعتا خیلی از ظرفیت های هتلینگ ما استفاده نخواهند کرد با توجه به افزایش قیمت ها. خب ما هیچ پلنی برای اینا نداریم. من از آقای شالبافیان هم که مستقر شدم واقعا پلنی رو احساس نکردم، یعنی نمیبینم. همونطوری که آقای حاج سیدم اشاره کردن، خب زمانی که بخش خصوصی، ایشون بخش خصوصی از فعال ارکان اصلی صنعت گردشگری هستن، مجموعهشون آقای سیادتیان به همچنین و سایر بخشا، لذا من نمیدانم چرا نمیخوایم باور کنیم که بابا ما باید تغییر روش بدیم به تغییر نگرش.
بسیار عالی. خب جناب شجاعی بزرگ، من هیچ طرح پرسشی ندارم، با سه محوری که جناب آقای دکتر محب خدایی مطرح کردن پاسخ شما رو خواهیم شنید.
البته آقای مهندس محب خدایی خب دیدگاهشون رو گفتن، دیدگاهشون کاملا قابل احترام هست
بزرگواری.
و ما آشنا هستیم با این در واقع نقطه نظرات آقای مهندس محب خدایی. من در واقع تایید میکنم حرف آقای مهندس محب خدایی رو، مبنی بر اینکه ما تغییر رویکرد باید داشته باشیم. درست میفرمایید، ما بازاریابیمون باید بازاریابی چابک و بروز باشه، حرفشون کاملا درسته. و اینکه ما محصولاتمون رو در حقیقت در واقع محصولات گردشگریمون ارزش افزوده ای برای سایر محصولات داشته باشه، این نکته هم نکته درستی است. به شکل در واقع فعلی و در حقیقت در واقع برنامه‌ریزی نشده تا یه حدودی این در واقع همپیوندی بین محصولات وجود داره. یعنی این نمیشه گفت که هیچ محصول گردشگری یا هیچ گونه گردشگری مکمل نوع دیگری نیست یا هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. خود آقای محب خدایی در واقع مسلط هستند روی این موضوع، ولی نکته ایشون کاملا نکته درستی است، اینکه ما اندیشیده شده و در واقع فرمولایز شده این کار رو انجام بدیم، این اتفاق نمیفته. من حرف ایشون رو تایید میکنم. اگه شما سوالی دارید من بخونم.
با همین محور حالا بویژه درباره نکته‌ای که جناب آقای دکتر محب خدایی هم جناب دکتر شجاعی بهش اشاره کردن، اینکه نمیدانم جناب آقای شالبافیان برنامه‌ای دارن یا نه، من البته این طرح پرسش رو با هر دو عزیز پیش از شما نازنینان هم داشتم که ما شاهد طرح و برنامه‌ای اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهیم بود یا خیر. اگر در صورت جواب مثبت بودن کی قرار است این برنامه عنوان بشه؟ همه اینها رو میپذیریم که قطعا نیازمند برنامه‌ریزی است. به هر حال دولت تازه به روی کار آمده، جناب زرقامی همچنین در قامت وزیر وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی و البته معاونت هایی که به حال بعد از ایشون داره معرفی میشه. ولی خب به حال ما در بزنگاهی هستیم که باید از این فرصت هایی که پیش از این کشورهای همسایه ما هند، ترکیه و نظایری از این دست بسیار بسیار بهره بردن، آنگونه که در هر فرمایش هر دو عزیز پیش از شما هم در حقیقت جناب آقای حاجی سعی و جناب سیادتیان بهش اشاره شد. حالا شاید هر دو عزیز بر محوری مانند جام جهانی 2022 قطر اشاره داشت.